أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير الناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب به محضر دوستان عزیز. بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره مقدمه نهم از مقدمات کفایه در بحث سلام علیکم حقیقت شرعیه بود. دیدگاه ها را مطرح کردم، دیدگاه خود آخوند، البته ضمناً دیدگاه های دیگه هم اشاره شد. حالا به هر حال یه عده قائل به حقیقت شرعیه هستن، یعنی میگن الفاظ شرعی در زمان و زبان رسول الله در معانی جدید استعمال شدن. سلام علیکم. یه عده منکر حقیقت شرعی هستن، عده قبول ندارن، میگن همچین چیزی نیست. الان بحث در ثمره این بحثه، چه فرقی میکنه حالا ما قائل به حقیقت شرعی باشیم یا نباشیم، حقیقت شرعی رو قبول نداشته باشیم، متشرعه را که قبول داریم. به هر حال میدونیم دیگه صلات به این معنا در ادبیات متشرعین به کار برده میشه. حقیقت شرعی چه ثمره ای داره؟ ما بپذیریم یا نپذیریم چه ثمره ای داره؟ این پاراگراف آخر این مقدمه درباره اینه که بحث مندمج مفصلی هم داره که حالا شسته رفته دستبندی شده سعی میکنیم خدمت دوستان عرض کنیم. با بحث این گونه شروع میکنیم که استعمال الفاظ شرعی، یعنی همین صلات، صوم، زکات، امثال اینها در لسان شارع، در ادبیات و در زبان وجود مقدس پیامبر اسلام دو صورت داره. یا همراه با قرینه معینه هست یا قرینه صارفه از معنای لغوی. به هر حال قرینه معینه است، همراه با قرینه است یا بدون قرینه، از این دو حالت خارج نیست. موقعی که همراه با قرینه است، این الفاظی که شارع مقدس استعمال میکنه همراه با قرینه است، این قرینه دو جور، یا قرینه این که منظور از این لفظ همون معنای لغویه، قرینه داریم که معنای لغوی در دعای سوم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام برای ملائکه که دعا میکنه، دعای بسیار جالبیه و ما اصلا توجه به ملائکه نداریم که اینها چه خدماتی به ما میکنن و چه نقش آفرینی در هستی دارن. امام سجاد علیه السلام دعای سوم درباره دعا برای حملت العرش و سایر ملائکه است، خیلی زیبا و جانسوز و واقعا گریه‌آور. آدم دعا میکنه بعد میبینه چه خدماتی ملائکه دارن. اونجا میفرماید اللهم صل علیهم صلاتن تزید و کرامتن کرامتن علی کرامتن. خدایا اینجا صل علیهم صلاتن تزید، اینجا معلومه قرینه داریم، اینجا نه اینکه نماز براشون بخون، که یا اینجا معنای دعا درود بفرست بر اینا، قرینه داریم که اون معنای لغوی منظوره. بله در معنای لغوی، همراه با قرینه در معنای لغوی، مثل همین مثالی که زدم دعای سوم صحیفه سجادیه اللهم صل علیهم صلاتن تزید و کرامتن علی کرام. این گاهی قرینه داریم در معنای اصطلاحی به کار رفته، اول صلاتن جعلها الله تعالی صلات و یوم الجمعه از ظهر، اولین صلاتی که جعل شد در اسلام، روایت از امام رضا علیه السلام، اولین نمازی که واجب شد نماز روز جمعه بود، نماز ظهر، ظهر جمعه اولی. خب این معلومه اول و صلاتن، اینجا معلومه این صلات منظور نمازه، قرینه وجود داره که معنای اصطلاحیش به کار رفته. درسته؟ خلاصه حرف، الفاظ شرعی صلات، زکات، اینها در لسان شارع اگر همراه با قرینه به کار رفته شده باشه، خب ما تابع قرینه هستیم دیگه، دردسری نداریم، حکمش مشخص در معنای لغوی داشته باشه، همون معنای اصطلاحیش هم باشه، هم یعنی همون چی؟ هر چی بود اصلا باش کار نداریم، نه مجاز حقیقت هم کار نداریم، این حقیقت شرعی و غیر حقیقت متشرعه، ما تابع قرینه ایم، قرینه ما رو به هر کجا برد ما تابع اونیم، حرفی نداریم درباره اون. تمام حرف اینه استعمال الفاظ شرعی در لسان شارع بدون قرینه. معمولا اساتید رو در این کتاب‌های اصولی و اینا میخوان مثالی بزنن، اینه میگن اذا رأیت الهلال فصل، یه مثال فرضیه، همچین مثالی، همچین روایتی اصلا وجود نداره تا جایی که ما گشتیم. ولی مثال دیگرش اگه اینطوری بگن اذا رأیت الهلال فصوم، این روایته. این صوم رو مثال بزنیم بهتر. صوم نمیدونیم، قرینه نیومده اینجا. موقعی که ماه را دیدی فصوم، صوم نمیدونیم معنای لغوی مد نظره، یعنی مطلق امساک، یعنی موقع ماه را میبینی هیچی نخور، مثلا دهنتون چی نکن، امساک مطلق، سکوت کن، هرچی. یا نه امساک خاصه که از ساعت خاصی تا ساعت خاصی به گونه خاصی که بهش میگیم روزه. اذا رأیت الهلال فصوم، بدون قرینه به کار رفته. حالا من تمام حرف رو اینه، درباره اینا چه باید کرد؟ اینجا ثمره بس ظاهر میشه. منکرین حقیقت شرعیه میگن اینو حمل بر معنی لغوی میکنیم. اینجا منظور اینه موقعی که ماه را میبینی شما اینجا سکوت کن، چیزی نخور، خیره بشو در ماه مدتی، اینطور معنی لغویشو میگیره. اما قائلین به حقیقت شرعیه چی؟ حمل بر معنای جدید و شرعی میکنن. روزه اول ماه مستحبه، روزه اول ماه مستحبه، اذا رأیت الهلال فصوم، روزه بگیر. درست شده؟ ثمره بس اینطور. منتها قائلین به حقیقت شرعیه اینو حمل بر معنای جدید و شرعی میکنن با این قید بسیار مهم، در صورتی که استعمال بعد از وضع باشه. یعنی مطمئن باشیم که اول صوم یا صوم در امساک خاص وضع شده، بعد این روایت صادر شده. بعدن وجود مقدس پیامبر اسلام فرموده یا ائمه فرمودن اذا رأیت الهلال فصوم. درست شد؟ مشروط به اینه. جمع‌بندی کنم تا اینجا، الفاظ شرعی در لسان شرعی همراه با قرینه باشن تابع قرینه ایم. اما اگه بدون قرینه باشن ثمره بحث حقیقت شرعی اینجا روشن میشه. بدون قرینه باشه، علیکم السلام، منکران حقیقت شرعی میگن حمل بر معنای لغوی میکنیم اون را، قائلین به حقیقت شرعی میگن حمل بر معنای جدید و شرعی، البته در صورتی که استعمال بعد از وضع باشه. یعنی استعمال این روایت بعد از اینکه این وضع تعیینی استعمالی یا تعیونی هرچی صورت گرفته، صوم به معنای امساک خاص آمده، بعدن این روایت صادر شده به این شرط. حالا اینجا توضیح همین، توضیح همین چی باشه؟ ممکنه باشه. اگه این باشه دیگه درباره خود این میشه همون معنای این که وضع با این صورت میگیره، حقیقت شرعی تازه اثبات میشود. ما میخوایم بگیم حالا که فهمیدیم حقیقت شرعی هست، بعد ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اینطوری جاهای. حالا مرحله من سلام علیکم. توضیح این نظریه، بس اینجا الان ادامه نظریه قائلین به حقیقت شرعی است. توضیح این رو داریم میدیم دوستان. قائلین به حقیقت شرعی اون رو حمل بر معنای جدید میکنن، البته در صورتی که استعمال بعد از وضع باشه. توضیح: نسبت میان وضع و استعمال از حیث تقدم و تأخر زمانی سه جوره، سه حالت داره. یک، اول استعمال بعد وضع، مثلا سال اول هجرت این واژه را استعمال کرده پیامبر، سال دوم وضعش کرد به وضع تعیینی استعمال یا هرچی وضع صورت گرفت. اگه این باشه خب حتماً آن را حمل بر معنای لغوی میکنیم. همین مثال اذا رأیت الهلال فصوم، سال اول هجرت بیان شده، سال اول بعثت مثلا بیان شد، اما سال دوم سوم وضع صورت گرفته به تعیینی استعمالی، تعیونی هر شکلی وضع صورت گرفته. خب حالا ما این روایت اذا رأیت الهلال فصوم اینو حمل بر معنای لغوی میکنیم بدون هیچ شک و تردیدی، ربطی به حقیقت شرعیه نداره. شما ذهنتون از اون در بیاردی که ما فرض ما اینه که هنوز وضع صورت نگرفته است. نگفت من اسم اینو میخوام بگذارم برای این. آها، قبلش که این کلمات به کار میرفته که صوم و صلات و اینا میبوده به معنای لغوی، پیامبر هم همونو استعمال میکرده. ولی حالا ما باید دلیلی بیاریم که الان وضع تعیینی استعمالی گفتیم قرینه میخواد. یه قرینه باید باشه من دارم وضع میکنم. خب اگه وضع شد که وضع شده دیگه، فرض اینه وضع نشده، استعمال فقط، مثل بقیه عرب داشتن واژه رو استعمال میکرد، بعدن وضع صورت گرفت. این حکمش مشخص. دومی، اول وضع بعد استعمال. اول وضع صورت گرفته، یعنی سال اول هجرت مثلا این گفته من به این میگم صوم، به این امساک خاص میگم صوم. سال دوم گفته اذا رأیت الهلال فصوم، درسته؟ این باشه، اینم حتما آن را حمل بر چی میکنیم؟ بر معنای شرعی و جدید، برای معنای شرعی میکنیم حتما، هیچ شکی هم در این نداریم. اینم حالت دوم. حالت سوم، مجهور و تاریخ. مجهول و تاریخ، نمیدونیم اول وضع بعد استعمال. تاریخ برای ما مشخص نیست، اسناد تاریخی شفاف نمیکنه کار رو که این روایت دقیقا سال اول هجرت صورت گرفت و این وضع سال دوم یا بالعکس، معلوم نیست. نمیدونیم، مجهول تاریخ، نمیدونیم اول استعمال بود بعد وضع، یا اول وضع بود یا بعد استعمال، مجهوله، هیچش مجهول، معلوم نیست. حکم اینجا چیه؟ نظریه آخوند، آخوند میفرماید در این حالت نه قابل حمل بر معنای لغوی است و نه شرعی. اگه اینطوری حالت گیر کردیم، ما نمیتونیم بگیم معنای لغوی مد نظره حتما، نه معنای شرعی. یعنی چی؟ یعنی حکم جمله مجمل را دارد، یعنی حکم جمله مجمل را داره، کلمات مجمل معنا رو نمیدونیم چیه، منظورش رو نمیفهمیم چیه، مجمل، درست شد؟ یعنی بود و نبودش یکسانه، شنونده و با شنیدن این چیز نمیفهمه، نشنیدنش هم تغییر نمیکرد، شنیدن و نشنیدنش مساویه. مجمل یعنی این، مجمل چیزی معلوم نیست. نظر آخوند اینه. یه جنبندی تو اینجا کنم، الان بالا رو میخوام پاک کنم به این بپردازیم. ثمره بحث حقیقت شرعی چی است؟ میگیم الفاظ، استعمال الفاظ شرعی در لسان شارع یا همراه با قرینه است، چه در معنای لغوی یا معنای اصطلاحی. خب ما تابع قرینه هستیم، اصلا بحث نداره، یا بدون قرینه به کار رفته. مثال زدیم اذا رأیت الهلال فصوم، روایته. البته مناقشه در مثال کسی نکنه، نگه این مثال خوب با روایات دیگر معناش معلوم میشه. فرض اذا رأیت الهلال فصوم، یه روایت نمیدونیم معنای لغوی منظوره یا معنای اصطلاحی منظوره، منکر حقیقت شرعیه، این رو حمله بر معنای لغوی میکنه، میگه حقیقت شرعی قبول ندارم من. قائل به حقیقت شرعیه، این رو حمله بر معنای جدید و شرعی میکنه به این شرط، در صورتی که استعمال بعد از وضع باشه. یعنی بله بله، وضع اشاره، یعنی همین نقل، این از معنای لغوی معنای اصطلاحی نقل پیدا کرد، بله وضع اشاره دیگه. خب یعنی هم استعمال مال اشاره، هم وضع مال اشاره، یعنی استعمال اشاره این روایت رو گفته بعد از وضعش باشه، وضع کرده باشه در این معنا، بعدن اینو گفته باشه مثلا در این صورت. حالا این قید نیاز به توضیح داره و توضیحش میده. نسبت میان وضع و استعمال شارع، شارعی که لفظی وضع در معنای میکنه و استعمالش میکنه، از حیث تقدم و تأخر زمانی سه حالت داره. اول استعمال، بعد وضع. اول این جمله رو به کار گرفته، بعدن، حالا بعدن یک سال، دو سال، یه روز، دو روز، هرچی بعد از اون وضع رو انجام داد، گفت این لفظ رو در این معنا به کار میگیرم. چرا؟ این همین سوالاتی که آقا میکنن و ما هم هنوز فکر نمیشنم قانع نشده. ببینید، ما آره وضع تعیینی استعمالی رو گفتیم، یه قید داشت. وضع تعیینی استعمالی کی صورت میگیره؟ همراه با قرینه حتما باشه. یعنی قرینه ای میخواد که این استعمالش از سنخ وضعه. و الان من پدر صد بار هزاران بار تا حالا گفته بودم مصطفی، درسته؟ این واژه رو استفاده کرده بودم، ولی فرزندم که به دنیا اومد این هنوز اسم نداشت. با وضع تعیینی استعمالی این لفظی که تا حالا هزار بار به کارش گرفته بودم میخوام برای پسرم وضعش کنم، میگم ناولونی به ولدی مصطفی. اینجا میشه وضع تعیینی استعمالی، درسته؟ ولی خب استعمال قبلش انجام میدادم که میگفتم مصطفی، منظور این نبود. یا حالا بیای صلات رو بگی، درست شد؟ و پس استعمال میشد، اول استعمال بوده، بعدن این وضع رو، حالا چه تعیینی استعمالی، چه تعیینی سری، چه تعیینی، هرچی بعدن رو از صورت گرفته. اگر خب ما الان این استعمال لفظ شرعی رو میخوام بگیم معنیش چیه، قرینه هم نداریم، بدون قرینه حتما حمله بر معنای لغویش میکنیم. اگر اول استعمال باشه، اگر اول وضع باشه بعدن این استعمال رو انجام داده باشه، حتما حمله بر معنای شرعی و جهیدش میکنیم طبق نظر قائلین به حقیقت شرعیه. بله بله. اگر ندونیم اول اینو گفته یا نگفته، استعمال اول بعد وضع یا اول وضع بعد استعمال، نمیدونیم. غالبا هم نمیدونیم، یعنی اسناد تاریخی به گونه ای نیست ما دقیقاً زمان صدور کلمات ائمه رو، وجود مقدس پیامبر اسلام رو بدونیم. خیلی مواقعش که مثلا این لفظ صوم رو پیامبر برای امساک خاص در چه روزی، در چه ماهی، در چه سالی به کار گرفت، اینو نمیدونیم. غالبش اینطوریست، مجهول تاریخ باشه اینجا چیکار باید کنیم؟ آخوند میفرماید در این صورت حکم جمله مجمل رو داره از حیث تقدم و تأخر زمانی، یعنی نه قابل حمل بر معنای لغوی، نه قابل حمل بر معنای شرعی. توضیح همین پاسخ، دوباره توضیح نظر، توضیح پاسخ، توضیح نظر آخوند، یعنی اینو من اینطوری می نویسم، شما ذیل این مجهول تاریخ بیارید. توضیح این الف، آخوند میگه دو حالت داره. یک، ممکن است گفته شود، ممکن است گفته شود اصالت تأخر، بله بله بله، توضیح این رو، این نظری. چرا نه قابل حمل بر معنای لغوی، نه قابل حمل بر معنای شرعی، یا در این مجهول تاریخ بالاخره وظیفه ما چیه، چه باید کنیم؟ آخوند میگه ممکنه گفته بشه اصالت تأخر استعمال را جاری میکنیم، را جاری میکنیم، و نتیجه میگیریم چی؟ در نتیجه آن را حمل بر کدوم معنا میکنیم؟ بر معنا، حمل بر معنای شرعی میکنیم. ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه آقا مشکلی نداره که، شک میکنیم استعمال اوله یا وضع اوله، نمیدونیم، اصالت تأخر استعمال از وضع، تأخر استعمال از وضع را جاری میکنیم، حکم را استعمال بعد از وضع باشه میشه مثل این، مثل حالت دوم، اصالت تأخر استعمال از وضع جاری میکنیم، یعنی میشه مثل حالت دوم، اول وضع بوده بعد استعمال، تأخر داره استعمال از وضع، خب حکم همین دومو داره، همون رو معنای شرعی میکنیم. این چه اشکال داره؟ بله بله. حالا آخوند صورت رو میگه، سوره میگه و نقد میکنه، میگه کسی ممکنه اینطوری بگه حکم رو حل کنه، بگه مجهول تاریخ هم حکم صورت دوم رو داره، این حرف به خود بزنه. آخوند میگه که اولا نقد این در حقیقت، نقد یک، اولا معارض با اصالت تأخر وضع، تأخر وضع است. خب شما چرا اصالت تأخر استعمال جاری میکنی؟ خب ما هم اصالت تأخر وضع رو جاری میکنیم، دو تا اصل داریم، تعارض و تساوت، چه فرقی میکنه اون با این؟ سلیقه ای نمیشه باشه. شما خوشت اومده که اینو بگی حقیقت شرعیه باشه، میگی اصالت تأخر وضع از استعمال را، اصالت تأخر استعمار را جاری میکنیم، پس اول وضع بوده بعد استعمار. ما میگیم نه، اصالت تأخر وضع را جاری کن، اول وضع بوده، اول استعمال بوده بعد وضع. هم رو بر من رو لغویش کن. میتونه باشه، حالا این نقد دومه، میتونه باشه ولی نقد داره. دیگه میگن میتونیم این توی اصالت اجرا کنیم، هم اولی هم این رو هم اون رو، فرق نمی کنه. یه شرایطی داره، قواعدی داره، اصول داره، الان عرض می کنیم. اولا معارض با اصالت تأخر وضع، پس تعارضا تساقطا، اصلا جای اجرای اصل نیست. این اولا. ثانیاً منظور از این اصل چیست؟ منظور از این اصل چیست؟ یعنی اصل شما، اصل تأخر وضع، این چجور اصلیه؟ این چجور اصلیه؟ در این همه اصول عملیه ما خوندیم و اینا، شما منظور چیه؟ اجمالاً بگم، استصحاب منظورته، میگه در ازل خو استعمال نشده بود، هنوز اونو استصحاب میکنیم، استعمال نشده تا بعد از وضع. یه اصل اوغلاییه، میگه اوغلا اصلا این کارو میکنن، همیشه میگن اصالت تأخر وضع، اصالت تأخر استعمال. منظور دقیقا چی؟ هر کدوم باشه مشکل هایی دارم. این بالا رو با اجازهتون پاک میکنم. خب، منظور از این اصل، اصالت تأخر استعمال چیه؟ الف یا بنویسید، الف رو بنویسیم، اسم یک. اگر اصل شرعی استصحاب باشد، اصل شرعی استصحاب منظورتون باشد، میتونید داخل پرانتز توضیحش رو بنویسید. یعنی اینگونه میگوییم در ازل استعمالی نبوده، قبل از اینکه مثلا اصلا آدمی باشه، قبل از اینکه پیامبر اسلام به دنیا بیاد، استعمالی نبوده، شک میکنیم قبل از وضع استعمال بوده یا نه، استصحاب میکنیم عدم استعمال را. شک میکنیم قبل از وضع استعمال بوده یا نه، استصحاب میکنیم عدم استعمال را. میگیم شک داریم قبل از اینکه وضع باشه استعمال بوده یا نه، میگیم از ازل نبود استعمال. این نبودن را استصحاب میکنیم، میکشونیمش، عدم استعمال را، استعمال را یا نبودن استعمال را. از اول که استعمال نبوده، حالا شک داریم این استعمال قبل الان شده، استعمالی رخ داده، حالا شک میکنیم این استعمال قبل از وضع رخ داده یا بعد از وضع، همون نبودن را میکشونیم تا بعد از وضع. استصحاب ازلی. اگر اصل شرعی استصحاب منظور باشه، آخون میگه تنها در صورتی که قائل به حجیت اصل مثبت شویم، درست است. تنها در صورتی که قائل به حجیت اصل مثبت شویم درست است، در حالی که اصل مثبت، حجت اصل مثبت حجت نیست، در حالی که اصل مثبت حجت نیست. کسی یادش بفهم؟ حالا این نظر آخونده، چلا عرض میکنیم الان ما در صورتی که آوردیم، یعنی همین آخوند قبول نداره، اصل مثبت رو حجت نمیدونه. شیخ انصاری هم قبول نمیکنه. شیخ انصاری هم در موارد خاص، استثناء آخوند هم قبول میکنه، موارد خاص رو آره، ولی یه عده قبول میکنن، یه عده قبول دارن، عموم متأخرین قبول ندارن. عموم متأخرین و اصولیان استصحاب را، اصل مثبت را قبول ندارن. حجیت شد. اصول عملیه، اصل مثبت در اصول عملیه است. اصل مثبت نه نه، اصل مثبت اساسا مربوط به اصول عملیه است. میگه تعریفش اصلا اینه، اصل مثبت اصل عملی است که بفرمایید که به واسطه لوازم عادی شرعی، لوازم عادی یا عقلی و عرفی یک چیزی اثر شرعی رو برش بار میکنه. به تعبیر دیگه اثر شرعی مترتب میشه بر اون لوازمش. ببین اصل مثبت اینه، ما استصحاب اصلی اینه، مستصحب اثر شرعی، شک میکنم وضوع من باطل شد یا نه، استصحاب وضوع میکنم، نماز میخونم، دست رو قرآن میکشم، شک میکنم این آقا عادل بود، شک میکنم به عدالت باقیه یا نه، استصحاب عدالت، شهادتشو قبول میکنم، پشت سرش نماز میخونم، بلافاصله اثر شرعی بار میشه. اما اصل مثبت چیه؟ اصل مثبت اینطوریست، اصل مثبت اینه، مستصحب امر عادی یا عقلی بعد اثر شرعی، این واسطه رو میخواد. یعنی مستصحب مستقیم اثر شرعی برش بار نمیشه، یه واسطه میخواد. مثال بزنیم، حالا برای امر عادی، برای یادآوری دوستان میگم، برای امر عادی و برای امر عقلیش، مثلا فرض کنید پدری بچه پسری براش به دنیا میاد، در همون 4-5 سالگی پسرش نذر میکنه که هر موقعی که انشالله محاسن پسرم روید من یک گوسفند قربانی کنم، نذر میکنه. این پسر 2 سال بعدش ناپدید میشه، هیچ معلوم نیست. 20 سال از این ماجرا گذشته، الان پسر علل قاعده اگر زنده باشه 26 سالش، مثلا 25 سال دیگه علل قاعده ریش در آورده، درسته؟ حالا ما شک نمیدونیم زنده است یا مرده، استصحاب حیات میکنیم، استصحاب حیات علل قاعده یعنی عادتاً باید ریش در آورده باشه، پس این نذرش واجبه، باید قربانی بکنه. آیا اگر اصل مثبت رو حجت بدونیم، اگه حجت ندونه میگیم نه آقا واجب. اثر عقلی مثال بزنید براش، اصل مثبت اثر عقلی، امر عقلی لازمش باشه. این امر عادی بود، عادتاً بیشتر میگه، عقلاً نه.
چون شیرانواز باشه بعد از مثلا چند سال دیگه حتماً الان پر شده برای اثبات
نمیگه، اونم عادتنه. نه عادتاً مگه اون خیلی لوازم داره که حوض پر باشه، سوراخی نداشته باشه، کسی نیومده باشه ازش برداشته باشه، نه. حالا فکر کنید روش، مثلا عقلش هم خیلی واضح است، ولی خودتون باید روش فکر کنید و که لازمه یه عقلی باشه، مهم نیست. مهم الان اینه، مستصحب امر عادی، لازمه از مستصحب ما یه امر عادی یا عقلی رو نتیجه میگیریم، از این امر عادی یا عقلی اثر شرعی رو، اثر شرعی مترتب بود بر ریش در آوردن این آقا، این ریش در آوردنش بگید این نتیجه استصحاب زنده بودنش بود. شک داریم زنده بود شک میکنی مرده یا نه، اصالت استصحاب وجودشو میکنی، استصحاب حیات میکنی. بله، حالا در همین ما نحنفی اینطوریه، مستصحب ما چیه دوستان؟ عدم، بگید مستصحب ما در ما نحنفی چیه؟ عدم استعمال. نتیجه عدم استعمال چیه؟ پس وضع قبل از استعمال است، قبل از استعمال است، این نتیجه رو میگیریم. نتیجه این امر چیه؟ بله این امر عقلیه، نتیجهش احسنتون، پس اثر شرعی، یعنی پس این لفظ حمل بر معنای شرعی می شود، یعنی حقیقت شرعیه، در حقیقت شرعی استعمال شده است. درست شده ما؟ اشکال و اینا دوباره یه بار دیگه تکرار میکنم، اگه ابهامی داره برنوشتن مفصل تر بگم نمید. ممکنه کسی بگه اصالت تأخر استعمال از وضع رو جاری میکنیم، در نتیجه اون لفظ را حمل بر معنای شرعی میکنیم، یعنی ما در مجهول و تاریخ این کار رو بکنیم. آخوند میگه اولا این معارضه با یه اصل دیگریه، معارضه با اصالت تأخر وضعه، خود تعارض و تساقط. ثانیا اصلا منظورتون از این اصل اصالت تأخر استعمال چیه؟ دو احتمال داره، یکی اصل شرعی استصحاب باشه، منظورتون استصحاب باشه، استصحاب میکنه چی؟ خب میگه این درسته فقط در صورت یه قائل به حجیت اصل مثبت باشیم، و حالا که من آخوند در استصحاب جلد دو کفایه انشالله بهتون اثبات خواهم کرد که اصل مثبت حجت نیست، این در آینده خواهیم گفت، قبلا هم اجمالا خوندید بحث را، اصل مثبت حجت نیست. خب حالا این ضمناً ما این اصل مثبت رو باید توضیح میدادیم و گفتیم، گفتیم اصل مثبت و اصل عملی گفته میشود که به واسطه لازمه عادی، عرفی یا عقلی اثر شرعی برش مترتب میشه، نه مستقیماً. استصحاب عادی اینه که مستقیماً اثر شرعی بار میشه، استصحاب عادی اینه. این همه داخل پرانتزی بود برای اینکه ما این اصل مثبت را توضیح بدیم. اصل استصحاب عادی اینه، من شک میکنم این قبلا عادل بود دوست من، شک میکنم هنوز بر عدالت باقیه یا نه، استصحاب میکنم بقا عدالتش رو و نماز میخونم پشت سرش بلافاصله، هیچ واسطه نمیخواد. اما اصل مثبت اونه یه واسطه میخوره، بدون این واسطه امکان نداره، واسطش امر عادیه مثل اون ریش در آوردن یا امر عقلی. مثل امر عقلی مثالشو بزنم برای وضوع بیشتر دوستان دیگه، حالا کسی که نگفت برای ما خودمون مثالشو بزنیم. مثلا یه پدری امروز چندم آبانه؟ 21 آبان از دنیا میره، پسرش از 13 آبان ناپدید شده، معلوم نیست کجاست پسر این از غم و غصه ناپدید شدن او چند روز بعدش مرد. خوبه؟ اینو جنازه‌شو که دفن کردن یه هفته بعد جنازه پسرم پیدا شد، معلوم شد این پسرم مرده. فرض کنید نمیدونیم این پسره قبل از پدر مرده یا بعدش، اگر قبل از پدر مرده باشه ارثی بی ارث، اگر بعد از پدر مرده باشه چی؟ ارثی، ولو یه ساعت، ولو یه دقیقه ارث بهش میرسه و فرمونو فرزن. خب اینجا استصحاب حیات کنیم، اگر استصحاب حیات کنیم، استصحاب عدم موت لازمش اینه، این که خب این بعد از پدر مرده استصحاب حیات میونه تو بعد قبل از پدر، قبل از مرگ پدر گم شده بود، آره میگیم استصحاب میگیم تا بعد از مرگ پدر منو زنده است، خب این لازمه عقلی حیات میشه ارث، لازمه عقلی. ولی پس لازمه عقلی الان مهم نبود، فقط میخواستم اصل مثبت رو برای دوستان یادآوری کنیم، مستصحب با یه واسطه اثر شرعی برش بار میشه، به تعبیر دیگر اثر شرعی ما رو اون لازمه است، نه مال خود مستصحب. آخوند میفرماید اگر منظورتون از این اصالت تأخر استعمال استصحاب عدم استعمال باشه تا بعد اصل مثبت رو قبول کنیم، و حالا که من اصل مثبت رو قبول ندارم، چرا؟ بعدن میگم چرا قبول ندارم، فعلا به عنوان اصل موضوع بپذیرید، به عنوان پیش فرض. خب اینجا چطور این لازمش؟ میگیم عدم استعمال لازمش اینه که وضع قبل از استعمال باشه، آره، پس لفظ حمل بر معنای شرعی میشه، بعدن استعمال شده در معنای شرعی. این یک. دو، دو اگر منظور، اگر منظور اصل عقلایی باشد، اصل عقلایی باشه منظورتون، یعنی چه؟ داخل پرانتز دوستان میتونن بنویسن، یعنی عقلا در صورت شک، در صورت شک اصل عقلایی باشه، یعنی این، یعنی عقلا در صورت شک بنا را بر تأخر استعمال میگذارند. استصحاب نمیخوایم بکنیم اصلا، بس استصحاب نیست، اصل عقلایی. اوغلا در صورت شک بین وضع و استعمال تاریخشو نمیدونن. اوغلا میگن استعمال بعد از وضع. بله. بنا را بر تأخر استعمال میگذارن. واقعا این راه هم نیست. معمولا یه وضعی صورت میگیره بعد استعمالی. اینطوری چیزی. اوغلا این کارو میکنن. بنا اوغلا این شکلیه. که استعمال علل قاعده بعد از موقع پیامبر فرموده اذا رأیت الهلال فصوم، این اول وضع کرده صوم را در معنای خاص، امساک خاص، بعد استعمالش کرده، این شکلی گفته. علل قاعده این شکلی باشه، بنا اوغلا اینه، بنابر این میگذارن. آره دیگه، یعنی این اشتباه برداشت کردی دیگه. بیا خوزو انی مناسککم، من نگاه من کنید همونطوری که من انجام میدم. این میشه اون وضع استعمالی دیگه، اتفاقاً وضع تعیینی استعمالی. میگه بیاید استعمالشو ببینید این شکلیه. بله، الان مؤید هم وضع تعیینی استعمالی است. این مثال خوبی هم است. پس اگر منظور اصل اوغلایی باشه، آخوند میگه نه یه چرا؟ نه، این وضع استعمالی، نه، وضع تعیینی استعمالیه، تعیینی استعمالیه. این پیشا پیش جلوتر رفته، جلوتر رفته. این وضع تعیینی استعمالی گفتیم یادتون میره دوباره. این کلمه آقا خیلی مهمه، همراه با قرینه. این خب قرینه بود، اتفاقا پیامبر فرموده بود خوزو انی مناسککم. نه نه، از کجا بعدش؟ این قرینه رو داره. حالا گفته تیمم بر خاک میتونید تیمم کنید، سعیدن طیبا میتونید این کارو بکنی. این فکر کرده که همینطوری مثل غسل مثلا در خاک باید انجام بدید. حالا که یادش رفته پیامبر فرموده خضوع انی من، قرینش منم، بیا بار اول نشون بدم. این میشه بعض تعیینی استعمالی که قرینه میخواد. حالا به هر حال اگر منظور اصل اوغلایی باشه، آخوند میفرمایند که بناء اوغلا، بناء اوغلا در جایی جاری می شود که یقینی باشد، یقینی باشد. این بناء اوغلا، از بناء اوغلا می خواستی استفاده کنی؟ در جایی جاری می شود که یقینی باشد. توضیح بنویسن دوستان، یعنی احراز شده باشد، یعنی احراز شده باشه. و حالا اینکه در ما نحنفی احراز چنین بنای محرز نیست، اما در ما نحنفی چنین بنایی محرز نیست. ما باید واقعا بدونیم اوغلایی کار رو میکنه، ما مطمئن نیستیم. ما همچین چیزی نمیشون، یه چیزی گفتی شما قبول نداریم. خیلی دیگه اینو توضیح ندم. ب، این الان ب ادل الف، در مجهول و تاریخ چه کار میکنیم؟ آخوند گفت که نه حمله بر معنای لغوی، نه حمله بر معنای شرعی. برگردیم سر اصل بس. مجهول و تاریخ نمیدونیم وضع مقدمه یا استعمال مقدمه، حکم چیه؟ آخوند گفت نه بر معنای لغوی، نه معنای اصطلاحی. اینو داشت توضیح میداد. توضیح ممکنه کسی بگه آقا نه، ما اصالت تأخر وضع از استعمال از وضع رو جاری میکنیم، حمله بر معنای شرعیش میکنیم، مثل حالا دومش میکنیم. آخوند اینو جلو اومد، مرحله مرحله رد کرد، گفت همچین چیز اولی قبول نداریم. ممکنه کسی بیاد بگه نه، کاری میکنه حمله بر معنای لغوی کنیم، مثل صورت اول، مثل صورت اول استعمال اول بوده بعد وضع صورت گرفته. اینطوری به ممکن است گفته شود، ممکن است گفته شود اصالت عدم نقل جاری میکنیم، یا عدم نقل زیرش بنویسید وضع یا جلوش، جاری میکنیم و در نتیجه آن را بر معنای چی؟ شرعی یا لغوی؟ بر معنای لغوی حمل میکنیم، حکم مشخصش میکنیم، خودمون راحت میکنیم. ممکنه کسی بگه آقا اصالت عدم وضع را جاری میکنیم. اصالت عدم وضع همین که شما اینجا گفتید که تأخر نه عدم وضع اصالت عدم نقل اصل اینه که نقل صورت نگرفته الا مخرج به دلیل یعنی قرینه فرض ما جایی یه قرینه نداریم اصالت عدم وضع را عدم نقل را جاری میکنیم در نتیجه این همون استعمال که شده در همون معنای لغوی استعمال شده یعنی مثل حالت اول اول استعمال بعد وضع نقد آخوند نقد آخوند جوابش اینه اصالت عدم نقل مربوط به جایی است که شک در اصل نقل داشته باشیم و نه در تأخر یا تقدم آن. اصالت عدم نقل شک میکنیم نقلی صورت گرفته یا نه شک میکنیم هیچ دلیلی نداریم صورت گرفته یا نگرفته میگیم اصل عدم نقله اصل عدم وضعه در این صورت آره ولی ما الان شک در این نداریم که وضع صورت گرفته میدونیم وضع هست درسته یا نه حالت ما اینه وضع رو میدونیم رخ داده فقط نمیدونیم اول وضع بوده بعد استعمال یا اول استعمال بوده بعد وضع یعنی شک در تاریخ بود دیگه درسته مجهول و تاریخ اینو نمیدونیم لذا در این حالت اصالت عدم نقل جاری نمیشه این چند سطری بود که در این عبارت تکفر من امروز فکر میکردم این زودتر هم تمام میشه ولی نقد این به درست شد و نه در تأخر یا تقدم ها خب باید دیگه عبارت الان دیگه اصلا هیچ توضیحی نمیخواد با این تفصیلی که بنده براتون ترسیم کردم حالا انشالله خودتونم مطالعه و مباحثه و مطالعهش میکنید دیگه خیلی روشنه به نظرم عبارت ولی دقت کنید حالا عبارت خیلی در هم تنیده مجمل و مندمج بحثه رو مطرح کرد و اما ثمره بین القولین ثمره بین دو قول قول دو قول چیه؟ حقیقت شرعیه ثبوت حقیقت شرعیه عدم ثبوت حقیقت شرعیه یعنی حقیقت شرعیه داریم یا نداریم قبولش یا انکارش فتظهر ثمره کجا ظاهر میشه فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینتن علی معانیها اللغویه مع عدم الثبوت و علی معانیها الشرعیه علی الثبوت اونم فی ما اذا علم تأخر الاستعمال عبارت ترجمه کنم ثمره ظاهر میشه در لزومه یعنی لازمه این کار رو بکنی حمل کنی الفاظی که واقع شده در کلام شارع یعنی شارع گفتیم اینجا منظور پیامبره اونم این الفاظی که واقع شده چطور واقع شده بلا قرینته این بلا قرینه حتما بالاش بنویسید متعلق به الواقعه حمل الالفاظ الواقعه بلا قرینه فی کلام شارع بدون قرینه است. اگه ما حالا این صورت رو ترسیم کردیم اگه با قرینه باشه ما تابع قرینه هستیم اگه بدون قرینه بود اینجا چیکار میکنیم لازم است حمل کنیم الفاظ این گونه رو مثال رو شدیم اذا رأیت الهلال فصوم الا این الا متعلق به حمل حمل میشود الا معانی ها ضمیر معانی ها به الفاظ بر معانی لغوی الفاظ الا معانی لغوی معانی لغوی الفاظ کی هم میشه بر معنای لغوی مع عدم ثبوت عدم ثبوت حقیقت شرعیه یعنی اگه منکر حقیقت شرعیه باشه میگه معنای لغوی منظوره اذا رأیت الهلال فصم سکوت کن هیچی نخور اون لحظه موقع ماه رو میبین اینطوری میبین و الا معانی شرعیه الا ثبوت معانی ها ضمیرش هم دوباره به الفاظ و هم میشه بر معانی شرعی اون الفاظ علی ثبوت حقیقت شرعیه اذا رأیت الهلال فصوم یعنی روز بعد رو روزه بگیر اینطوری معناشه این کی یه قید داره فی ما اذا علم تأخر الاستعمال جایی که بدانیم علم یقین داشته باشیم تأخر استعمال بنویسید استعمال شارع تأخیر داره از وضع شارع یعنی اول استعمال وضع کرده باشه بعد استعمال اینو باید بدونیم و فیما اذا جهل تاریخ هر دو جایزه یا تاریخ تخفیفم جایزه دارنش و فیما اینجا تاریخ آورده کتابای ما و فیما ازا جهل تاریخ، حالا تاریخ استعمال یا تاریخ وضع یا هر دو فرق نمی کنه. تاریخ مجهول، نمیدونیم این قبل بعد چجوریه. ففیه اشکالون، در ففیه در این حالت اشکال هست. اینو حمل بر معنای لغوی باید کرد یا حمل بر معنای شرعی باید کرد؟ اشکاله، معلوم نیست.
اشکال
مجمل؟ مجمل، منظور آخوند اینه. یعنی نمیتونی نه حمل بر معنای لغویش کنی نه حمل بر معنای شرعی. و اصال، این بالای و اصال اگه بنویسید الف، این الف ما رو از اینجا تا بعد بهش رو بگم این واضح میشه. الف و اصالت و تأخر الاستعمال، کسی بگه اصالت تأخر الاستعمال رو جاری میکنیم، این دو تا اشکال داره. و اصالت و تأخر الاستعمال، منتها ما اینو بازش کردیم. اما ممکن است که اصالت تأخر الاستعمال میگیم یه اشکالش معارض با یه اصل دیگر است. یکی منظور چیه؟ این منظور هم دو شق داشت، درسته؟ ببین دلاله آخوند در عبارت چطوری گنجونده. اصالت تأخر استعمال اشکال اولش، یک، ما معارضت ما به اصالت تأخر الوضع، معارضه با اصالت تأخر الوضع، معارضه با اینه، یه اشکالش. دو، لا دلیل علی اعتبارها تعبدن الا علی القول بالاصل المثبت. این دو را ما به این شکل آوردیم. منظور از این اصل تأخر استعمال چیه؟ اگر منظور اعتبار تعبدی شرعیشه، یعنی اصل شرعی استصحابه، خب این با اصل مثبت فقط جور در میاد. اگر منظور اصل عقلایی باشه، آخوند همین رو دقیقا میخواد بگه، ولی عبارت این شکلیه. لا دلیل علی اعتبارها، ضمیر رو به اصالت تأخر، دلیلی بر اعتبار معتبر بودن اصالت تأخر تعبدن نیست، یعنی اعتبار تعبدی، تعبدن قید اعتبار، یعنی بنویسید تبدیل به استصحاب شرعی بشه. ما اگه استصحاب شرعی باشه دلیلی بر اعتبارش نیست، اینطوری استصحابی معتبر نیست، اینطوری استصحابی معتبر نیست الا علی القول بالاصل المثبت، مگر طبق قول به اصل مثبت. گفتیم اصل مثبت اصل عملی را گویند که به واسطه یه امری عادی یا عقلی اثر شرعی برش مترتب می شود. و الا علی القول بالاصل المثبت، بالاش هم بنویسید که من آخوند قبول ندارم اصل مثبت رو. اگر بگید نه، منظور اعتبارها تعبدن نیست، استصحاب شرعی نیست، منظور اصل عقلاییه، این دو، ولم یثبت بناء من العقلاء علی تأخر مع الشک، زیر یثبت خط بکشید که آخوند میگه بعد این ثابت بشه، یقینی باشه، محرز بشه. این بناء عقلاء جایی قابل جاری است که محرز باشه. و ثابت نشده است بنایی از عقلاء بر تأخر استعمال، علی تأخر، علی فلام عهد، یعنی تأخر استعمال، علی مع الشک، موقع شک داریم که استعمال اوله یا آخره، شک در تاریخ. اینکه عقلا بنابر تأخر استعمال نهاده باشن، این هم لم یثبت، یقینی نیست، اثبات نشده، احراز نشده. این الف. و اصالت و عدم نقل بنویسید ب، این ب، درسته؟ ففیه اشکالون، اگر ممکنه کسی بگه اصالت تأخر استعمال اجرا میکنیم که این اشکالات داره، گفته شود اصالت و اصالت و عدم نقله که نتیجهش بروی حمل بشه من کنت معتبر فی ما ازا شک فی اصل نقل، معتبر در شک بشه من در اصل نقل. این ازا سزار دارن دوستان، زائده است، معنا نداره اینجا. فی ما شک فی اصل نقل، یعنی موردی که در اصل نقل شک بشه. لا فی تأخوری او تقدمه، لا فی تأخور نقل، ضمیر به نقل برمیگرده، لا فی تأخر نقل یا تقدمش. فتأمل، که چقدر بحث دقیق مندمجی بود من، و تأمل که آقای شریفی هم چقدر قشنگ براتون توضیح داد، دیگه هیچ ابهامی براتون نگذاشت. یا فتأمل که آقا، فتأمل که این ثمره هم که گفتیم، ما این ثمره هم بی ثمره است، اصلا ما مورد نداریم در آیات و روایات که بدون قرینه به کار رفته شده باشه، لذا همیشه مشخصه معنای شرعی است یا معنای لغوی. این همه روایات رو شما بخونید تا حالا هیچ ابهامی شما نداشتید قطعا. صحیفه سجادی رو میخونی، اللهم صل علیهم صلوات. هیچ کس شک نمیکنه اصلا تحریک منظور اینجا دعاه، دروده. و موقع میفرماد که اول الصلات جعلها الله یا وضع الله صلات یوم الجمعه مثلا از ظهر، هیچ کس هم شک نمیکنه، نه اینکه اولین درودی که خداوند اینو جا که شک نمیکنه. لذا این حضرت امام آیت الله خویی بزرگانی میگن بس حقیقت شرعی ثمره نداره در اصول همین اندازه. لذا بزرگانی میگن آه همین اندازه که در کفایه خوندی تا اینجاش لازم بود بدانیم چه کارایی صورت گرفته، دیگه بیش از این ادامه ندید، یعنی بعدا درس خارج حقیقت شرعی را ندید، همین اندازه کافی است. بس تمام شد. من بگم ببین دوستان، یه تکمیل فایده ضمنی، ربطی الان دیگه به بحث نداره، یه فایده ضمنی. ما با بازگشتمون به گذشتگان، این بدانیم برای چیه این کار علمی. کسی که میخواد کار علمی انجام بده، یه کسایی میخوان واحدی پاس کنن، جمع مجبورمون کردن کفایه رو بخونیم، داره میخونیم، این یه جور نگاه کردن به کاره. یه جورم نه، من واقعا میخوام به تراث علمیمون توجه کنم. هر انسانی در کره زمین به تراث علمی فرهنگ خودش توجه میکنه. این توجه دو جوره یا چند جور، حالا من دو جور میگم. یکی این که بگی همین مسائل غیر از این نیست، حرف همونه که شیخ انصاری گفته، حرف همونه که آخوند گفته و تمون دغدغه‌ای که اونا داشتن الان ما همونو باید بگیم. این یه جوره که به نظر ما این مطلوب نیست، اصلا درست نیست. یه جور اینه ما نیازهای الانمون رو بشناسیم. اینم شناختش کار ساده‌ای نیست، مطالعه میخواد، مطالعه میخواد، مطالعه میخواد، خیلی وقت میخواد آدم در جریان مسائل روز، نیازهای بنیادین اینا قرار بگیره. بله مثلا منم منبری حرفی زدم، شما احساس کنید بله این نیاز جهان اسلام همینه، یا منم مثلا دانشگاهی حرفی زدم، فکر این درست نیست. این فهم اصلا نیاز خب تأمل میخواد، حوصله میخواد، آرام آرام جلو رفتن، لاک پشتی کار علم. کار علم واقعا لاک پشتی، لاک پشتی جلو بریم که نیازها رو بدانیم، تراثمون هم همزمان داریم میخونیم، بعدن این نیازها رو عرضه میکنیم به اینجا. آیا اینا پاسخی براش دارن یا ندارن؟ میایم سراغ اینها برای استنتاق پاسخشون برای نیازهای فعلیمون. اگه پاسخی داشتن خیلی خوب، اگه نداشتن ما چه کار میتونیم بکنیم؟ این سوال جدیدمون رو چطور میتونیم پاسخ بدیم؟ این نیاز جدید رو میخوایم از دین استخراج کنیم، میگیم با اینها نمیشه استخراج کرد. خب چطور میشه استخراج کرد؟ این با اینها نمیشه استخراجش کرد یه حرفه، ولی کسی میخواد واقعا به این برسه که هیچ کس نمیتونه بگه اصلا به درد نمیخوره. ممکنه بگه کافی نیست، تکمیل باید بشه. اون تکمیلش خب مرحله بعدیه دیگه. بله نتونه، یعنی اصلا یا تو باغش نیست. بله خیلی داریم، مثلا همین های مسائلی در حوزه نیازهای معاصر حضرت امام رضوان. من حالا بعدا ان شاء الله در روزه چهارشنبه براست این روزه ها رو بخونیم، میگم زنده باشیم. امام میفرمود الان طلبا واجبه به روش شناسی های موجود در حوزه اکتفا نکنن، با اونها کسی نمیتونه حکومت را اداره کنه و جهان در جهان جدید حرف. باید روش های جدید رو هم آشنا باشن و وارد کنن با حفظ تراث. امام رو این خیلی تاکید داشت، نه تاکید تعبدی، اصلا امام میفهمید مسئله رو. بالاخره یه مجتهد تمام عیار جهان لرزان، امام جهان رو به لرزه در آورده، شوخی نیست، این میدونست. خب من در خدمتتون هستم و سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت هستم. پاک نکنم؟
نه.
نه؟ بله پس خودتون.